اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امروز جمعه 28 جدی سال 1397 خورشیدی است. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است و توجه شما را به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. سازمان دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه گفته است که یک سوم غیر نظامیان که در جریان سال 2018 میلادی در خشونت‌های افغانستان کشته و یا زخمی شدند کودکان بودند. این سازمان در گزارش سالانه خود نوشته که در خشونت‌های سال 2018 در افغانستان بیش از 10,000 غیر نظامی کشته و زخمی شده است. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
پتریشا گوسمن از مقامات دیدبان حقوق بشر میگوید ناکامی‌های دوامدار دولت، بی‌توجهی شورشیان به غیر نظامیان و استراتژی پیش بابینانه آمریکا و سایر کشورهای تمویل کننده پیامدهای فاجعه‌باری برای افغانستان داشته است. گزارش دیدبان حقوق بشر مشخصاً به گروه داعش اشاره کرده و نوشته که جنگجویان این گروه در سال 2018 حملات خود را در شهرهای افغانستان شدت بخشیده و عمدتاً جمعیت شیعه مذهب را هدف قرار داد. این گزارش همچنین افزوده که حملات بیروی طالبان نیز باعث کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی شد. بر اساس آمار این گزارش، حملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 600 غیر نظامی شده که حدود 60% آن زنان و کودکان بودند. گزارش انتقاد کرده که هیچ تحقیقات همه‌جانبه در مورد این حملات هوایی انجام نشده است.
مقامات افغان گفتند که طالبان قاضی سهرگل رئیس محکمه ولسوالی شینواری ولایت پروان را که روز گذشته در مسیر راه پروان و کابل را بوده بودند کشتند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان گفته که افراد طالبان این مقام قضایی را شام روز پنجشنبه به ضرب گلوله به قتل رساندند. روز گذشته نیروهای امنیتی افغان برای رهایی رئیس محکمه ولسوالی شینواری یک عملیات ناموفق نظامی را انجام دادند. مقامات گفتند که در نتیجه این عملیات دو نفر از فرماندهان پلیس و اردوی افغانستان و نیز دو عضو گروه طالبان کشته شدند. همچنین به گفته سخنگوی والی پروان یک راکت در جریان این عملیات به یک منزل مسکونی برخورد کرد که در اثر آن یک زن و کودک 2 ساله‌اش جان باختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفر رسمی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را به افغانستان، بروکسل و مصر به تعویق انداخت. آقای ترامپ با نشر نامه‌ای به خانم پلوسی نگاشته است که به خاطر تعطیلی قسمی حکومت فدرال، به گفته وی این سیر و سفر 7 روزه را در یک زمان دیگر برنامه ریزی خواهند کرد. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
مسدودی قسمی ادارات فدرال آمریکا وارد 28مین روز خود شده است و تا هنوز آقای ترامپ به خاطر دسترسی به بودجه ساخت دیوار مرزی مکزیکو با کنگرسی ایالات متحده به توافق نرسیده است. در این نامه آقای ترامپ خاطر نشان کرده است که حدود 800,000 کارمند فدرال آمریکایی همین اکنون معاش ندارند و به عوض سفر بهتر خواهد بود در واشنگتن بمانید و درباره تحکیم قویتری امنیت سرحدات با من مذاکره کنید تا تعطیلی ادارات فدرال پایان یابد. سفر اعضای کنگرس ایالات متحده به خارج از آمریکا از پول کنگرس تمویل نشده، بلکه وزارت خارجه این کشور به وزارت مالیه آمریکا درخواست می‌دهد و در نهایت باید رئیس جمهور آن را امضا کند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انفجار بم جاسازی شده در یک لاری در اکادمی پلیس کولومبیا روز پنجشنبه کم از کم 10 کشته و 54 مجروح بر جا گذاشت. ایوان دوک رئیس جمهور کولومبیا گفت که این حمله نه تنها علیه نیروی جوان امنیتی و یا پلیس است، بلکه حمله علیه اجتماعی کولومبیا می باشد. آقای دوک تاکید کرد که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. معین وزارت خارجه آمریکا در امور آمریکای لاتین نیز عصر پنجشنبه به وقت محل این حمله را تقبیح کرده است. ساران والی کولومبیا حمله کننده را شناسایی کرده، اما تاکنون کدام گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که کشورش باید در دفاع میزایل از دشمنان خود چند گام جلوتر باشد تا نگذارد آنها به ایالات متحده آسیب بزنند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 27 جدی در جریان سخنرانی در وزارت دفاع با اعلام سیاست جدید دفاع میزایلی آمریکا گفت که هر قدر آمریکا قویتر و نیرومندتر باشد، نیاز کمتری به استفاده از سیستم دفاعی میزایل خواهد داشت. آقای ترامپ افزود که یک آمریکای نیرومند بهترین راه برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ است. رئیس جمهور ایالات متحده 7 ماه پس از آن که اعلام کرد تهدید از جانب پیونگیانگ برطرف شده است، روز پنجشنبه کره شمالی را یک تهدید دائمی و فوق‌العاده خواند. مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ در این مجلس حمله دهشت افغانی روز چهارشنبه در سوریه را بار دیگر محکوم کرد و تاکید ورزید که حکومت به گفته وی خونبار داعش بار دیگر بر نمی‌گردد. در حمله روز چهارشنبه بر کاروان ائتلاف به رهبری آمریکا در منبج سوریه که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، 16 نفر به شمول 4 آمریکایی کشته شدند. هزاران اعتراض کننده روز پنجشنبه در سرتاسر شهرهای سودان به شمول خرطوم پایتخت آن کشور به جاده‌ها برآمده خواهان برکناری عمر بشیر رئیس جمهور آن کشور شدند. فعالین گفتند که در درگیری میان نیروهای امنیتی و اعتراض کنندگان که می‌خواستند به قصر ریاست جمهوری نزدیک شوند، 2 نفر کشته شده است. اعتراضات که توسط گروه‌های مسلکی و مخالف حکومت فراخوانده شده است، بخشی از ناامنی‌ها روی ناکامی برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور است که از 29 سال زمام امور آن کشور را در دست دارد. سخنگوی انجمن متخصصان سودان گفت که اعتراض کنندگان آماده‌اند به تجمعاتشان با صبر و شکیبایی برای مطرح ساختن خواست‌هایشان ادامه دهند. موتر حامل افراد مسئول نظارت از آتش‌بس و خروج نظامیان متخاصم از شهر الهدیده یمن، حین خروج از یک نشست با نمایندگان حکومت آن کشور، هدف گلوله قرار گرفته است. استیفن جوریک، سخنگوی ملل متحد، عصر پنجشنبه در مقر ملل متحد در نیویورک به خبرنگاران گفت که درباره عامل رویداد گلوله باری خبر در دست ندارند. اما آقای جوریک تاکید کرد که جنرال پاتریک کامرت، مسئول نظارت از آتش‌بس، در موتر حضور نداشت و به وی آسیب نرسیده است. سخنگوی ملل متحد اطمینان داد که تدابیر امنیتی شدید برای هیئت ملل متحد در یمن اتخاذ شده، اما تاکید ورزید که جناح‌های درگیری یمن نیز مسئول تامین مسئولیت کارمندان ملل متحد در آن کشور می باشند. نیروهای دموکراتیک سوریه روز پنجشنبه تعهد کردند که عملیاتشان را علیه بقایا، افراد مخفی و لانه‌های گروه داعش در سوریه شدت می بخشند. این اظهارات متحدین ایالات متحده در سوریه که رهبری آن را کردها بر دوش دارد، یک روز پس از آن بیان می شود که داعش مسئولیت حمله موتربم را بر کاروان ائتلاف آمریکایی ها در منبج به عهده گرفت. حمله مرگبار بر ائتلاف به رهبری آمریکا در منبج درست ساعت پس از آن به نشر رسید که مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ادعا کرد که گروه داعش را شکست دادند، اما پس از حمله گفت که مانع برگشت دوباره گروه دولت اسلامی خواهند شد. قصر سفید و کنگرس ایالات متحده عصر پنجشنبه یک بار دیگر روی گشایش ادارات فدرال آمریکا به توافق نرسیدند و قرار است این روند وارد هفته پنجم خود شود. رئیس جمهور ترامپ خواهان تصویب 5 میلیارد دلار بودجه اعمار دیوار سرحدی در مرز مکزیکو است، درخواستی که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آن را قبول ندارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در صحبتی در وزارت دفاع گفت که بسیاری از دموکرات‌های مجلس نمایندگان و سنا علاقمند انجام یک معامله اند، اما به گفته آقای ترامپ، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، مانع آنان می‌شود. آقای ترامپ ابراز امیدواری کرد که دموکرات‌ها در راستای آنچه برای کشور و سطح بلند امنیت سرحدی آمریکا مناسب و درست است، گام پیشنهند. دموکرات‌ها تاکید دارند که آنان در امور امنیت قوی‌تر سرحدی پس از بازگشایی ادارات دولتی با رئیس جمهور ترامپ بحث خواهند کرد، اما تاکید دارند که اعمار دیوار سرحدی بی‌فایده، بی‌اثر و حیثیت ایالات متحده را خدشه‌دار می‌سازد. و خبر آخرم این که تیم‌های راه‌یافته به دور حذفی جام ملت‌های آسیا روز پنجشنبه پس از 4 رقابت میان تیم‌های گروه F و E مشخص شد. اردن، ویتنام، تایلند، چین، ایران، عمان، ژاپن، عربستان سعودی، استرالیا، ازبکستان، امارات متحده عربی، قرقیزستان، کره جنوبی، بحرین و قطر، عراق در دور 1/16 به مسافه هم می روند. رقابت های حذفی این جام روز یکشنبه 20 جنوری آغاز خواهد شد که در نخستین روز اردن، ویتنام، تایلند، چین و ایران، عمان با هم رقابت خواهند کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگویند که در ظرف 2 روز بیشتر از 1000 شکایت را در اعتراض به نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی حوزه کابل و کوچی‌ها دریافت کردند. به باور کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به گستردگی شکایات ها از عدم شفافیت این روند و با توجه به اسناد و مدارکی که از سوی کاندیدان معترض و نهادهای ناظر انتخاباتی به دسترس کمیسیون شکایات قرار داده شدند، احتمال تغییر تا 50% در نتایج ابتدایی اعلام شده وجود دارد. شرح بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان.
دکتر علیرضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کارمندان این کمیسیون در دو روز تعیین شده قانونی بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات حوزه کابل و کوچه ها حدود 1000 شکایت و اعتراض را ثبت کردند.
ای دو روز که وقت قانونی وجود داشت تا دیروز آخر وقت ما نزدیک به 1000 شکایت نسبت به قضای کابل و طبعا بعضش کوچه هم بودن نسبت به این قضای ها ما حدود 1000 شکایت دریافت کردیم تا ای دو روز.
آقای روحانی در پاسخ به این پرسش که بررسی سایر شکایت غیر از حوزه کابل که گفته می شود بیشتر از 15000 می باشد با کجا رسیدن گفت؟
از او 15000 که 12000 یک بار و 3000 بار دیگر تقریبا اکثر شکایت رو به ختم است. بررسی ها و رسیدگی هایش ما نو ولایت رسمی با کمیسیون انتخابات نتایج نهاییش اعلام کردیم. یک از 9 ولایت تا یکی دو روز آینده اعلام میکنیم و دو یک 10 ولایت دیگر هم باز تا یک 10 روز آینده و میمانه کابل و کوچه و برخی ولایت هایی که اخیرا اعلام شده اونا را انشاءالله در موعد قانونیش خلاص.
ذبیح الله سادات یک تن از معاونان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا پذیرفت که نتایج بررسی 9 ولایت که از سوی کمیسیون شکایات بررسی شده به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال شده بودند به کمیسیون مواصلت کرده است و تغییراتی هم دیده می شود. سخن مهم این است که هم مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی و هم نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به مشاهدات خود و بالا بودن سطح نارضایتی و اعتراضات نسبت به نتایج ابتدایی و همچنان با توجه به اسناد و مدارک که از سوی کاندیدان معترض و نهادهای ناظر انتخاباتی به دسترس کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داده شده است به این باور رسیدند که پس از بررسی شکایات تغییرات فاحش تا مرز 50% در نتایج ابتدای انتخابات پارلمانی با وجود می آید. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخابات موسوم به فیفا در مورد چنین گفت.
تا جایی که مطالعه می کنیم به این یقین هستیم که در نتایج نهایی بر اساس اسناد و مدارک که وجود دارند تغییرات یک امر حتمی است. شاید در بعضی از ولایت ها این تغییرات از بالاتر از 50% باشد. در بعضی ولایت ها ممکن که در حدود 50 یا پایین تر از 50% باشد. اما نسبت به اسنادی که در اختیار تمامی جوانب زیر دخل قرار گرفته بخصوص نهادهای ناظر و کاندیدا ما می بینیم که در اونجا بعضی بی‌تفاوتی ها اهمال یا هر عنوانش عنوان که بشه فساد نقش داشته.
از جانب دیگر کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز آمادگی دارد و در سلسله ثبت نام کاندیدان و تیکت انتخاباتی به روز پنجشنبه دو تیم انتخاباتی به عنوان هفتمین و هشتمین کاندید برای مقام ریاست جمهوری ثبت نام کردند. یک تیم انتخاباتی تحت نام تیم تدبیر و توسعه با شعار تیم تخصص تعهد و بومی به رهبری دکتر فرامرز تمنا استاد دانشگاه به معاونیت آقایون سید خیا سعیدی و محمد امین رشادت استادان دانشگاه ثبت نام کردند. تیم دوم انتخاباتی با شعار صلح قانونیت و رفاه به رهبری انجینر محمد حکیم شهاب با معاونت عبدالعلی سرابی و دکتر نورالحبیب با عنوان هشتمین کاندید ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کردند. این هر دو تیم که به روز پنجشنبه ثبت نام کردند از مداخله و دستکاری کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی نموده خواهان آوردن اصلاحات جدی در کمیسیون های انتخاباتی شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در دومین روز اعتراض‌ها در ولایت بلخ، شماری از معترضان در ولایت بلخ دروازه مرکز شمارش آرای کمیسیون انتخابات را بستند. معترضان می‌گویند که زمان شمارش آرا در این ولایت ختم است و شمارش آرا بر اساس خواست وکلای ناکام و معترض پس از این غیر قانونی است. میرویس بیژن با شرح بیشتر.
انتخابات افغانستان در گرو کشمکش‌های معترضان، در دومین روز اعتراض ها برای شمارش و عدم شمارش مجدد آرا در ولایت بلخ، این بار شماری از هواداران نامزدان برنده در ولسی جرگه افغانستان دروازه مرکز شمارش آرای کمیسیون انتخابات بلخ را مسدود کردند. هواداران وکلای برنده برای ولسی جرگه تاکید میکنند که زمان شمارش آرا بر اساس قانون انتخابات ختم است و کمیسیون نباید بنابر خواست نامزدان ناکام و معترض آرای این ولایت را بازشماری کند. نیک محمد نگزاد، یکی از هواداران وکلای برنده در بلخ، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
من جمله بلخ از ولایاتی است که در روز انتخابات حدود 99% برنامه‌های عملیاتی کمیسیون‌ها موفقانه اجرا گردید، که این همه گواه بر شفافیت برگزاری انتخابات در ولایت بلخ میباشد. اما در این اواخر عده‌ای از کاندیدان ناکام که نتوانستند اعتماد مردم را به دست بیاورند، بار دیگر این پروسه ملی را با بازشماری مجدد غیر قانونی و بدون کدام اسنادی قانونی و مستدل طبق خواست غیر قانونیشان به بازی گرفتند.
معترضان در بلخ میگویند که بر اساس یک تفاهم بین کمیسیون شکایات انتخاباتی و نامزدان معترض ناکام، آرای 600 صندوق از ولایت بلخ بازشماری شود که این کار از نظر قانون انتخابات غیر قانونی است. نصرالله فرهنگ از معترضان میگوید:
قرار است کمیسیون سم شکایات یک پیشنهاد با شماره 603 صندوق یا 604 صندوق در کمیسیون انتخابات ولایت بلخ فرستادن که امروز باید با شماره شروع شود. مردم خواستشی است، اگر با شماره صورت میگیرد در هر جایی که باشد، هر محلی که مشکل داشته باشد، اسناد و شواهد مستدل و قانونی باشد، ما هیچ مشکل نداریم. ولی این بازشماری که فعلا صورت میگیره بر اساس یک توافقنامه بین کمیسیون شکایات انتخابات و کاندیدهای معترض ناکام بوده است.
پیش از این نامزدان ناکام در ولایت بلخ دروازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات این ولایت را مسدود کرده بودند و خواستار شمارش مجدد آرای این ولایت بودند. در این میان رئیس کمیسیون انتخابات بلخ میگوید که بر اساس یک تفاهم قرار است که اعتراض هر دو طرف شنیده شده و پس از آن روی خواستای آنان فیصله صورت گیرد. عزت‌الله آرمان، رئیس دفتر ولایتی انتخابات بلخ، میگوید:
از هر دو طرف باید بشینیم با هم، با یام میشینیم، با وام میشینیم، مقامات که در ولایت بلخ وجود دارن که از وام میشینیم، که ارگانهای امنیتی هم میشینیم، که تمامی یک نشست با یام میکنیم که یک تفاهم نامه یک جایی مشترکن با هم یک جا شوه و هم اگه خوش باشه از او بیم بخیر به کار خود شروع میکنیم.
از سوی هم مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی در بلخ میگویند که بر اساس شکایت های معترضان قرار بود که از مجمع 900 صندوق فیصله برای بازشماری 603 صندوق صورت گرفته بود. محمد شریف طیبی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت بلخ، میگوید که این فیصله از سوی دفتر مرکزی صورت گرفته و معترضان نباید مخالف خواست و کارکرد کمیسیون واقع گردند.
ما بر اساس توافقنامه این عمل انجام ندادیم. حکمی که ما صادر کردیم بر اساس مواد قانونی است و بر اساس دوسیه هایی که ثبت شده، بر اساس شکایاتی که در مدت قانونی ثبت شده، اونا خواستشان بازشماری کل آرای ولایت بلخ بود. منتها ما وقتی که این را بررسی کردیم، مجموع 947 صندوق نیاز نبود که مورد بازشماری قرار بگیره، به خاطری که رزلشیت از اونا موجود بود یک تعدادش پیش ما. تنها 603 صندوق مشکوک به نظر میرسید و به همی اساس و با توجه به مواد قانون انتخابات، نه بر اساس توافقنامه، آمدیم حکم بازشماری صادر کردیم.
در انتخابات ولسی جرگه از ولایت بلخ 84 تن اشتراک کرده بودند که از این میان 11 تن بر اساس نتایج ابتدایی به ولسی جرگه انتخاب گردیدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نهادهای مدافع از حقوق اطفال در ولایت بامیان با اظهار نگرانی میگویند که نیمی از کودکان در این ولایت مصروف کارهای شاقند. این نهادها امروز در کنفرانس مطبوعاتی خواستار تایید قانون حمایت از حقوق اطفال توسط اعضای ولسی جرگه افغانستان شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
شبکه عملکرد محافظت از اطفال در ولایت بامیان میگوید که گرچند سروی دقیقی از اطفال کارگر در این ولایت انجام نشده است، اما در فصل زمستان به دلیل فقر اقتصادی خانواده ها نیمی از اطفال این ولایت مصروف کارهای شاقند. اعضای شبکه عملکرد محافظت از اطفال در بامیان با اظهار نگرانی از وضعیت اطفال کارگر در بامیان از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواستند تا قانون حمایت از حقوق طفل را تصویب کنند. با باور نهادهای مدافع از حقوق اطفال، نبود قانون حمایوی از اطفال و نبود مراکز حفاظتی کودکان در بامیان از چالش‌های عمده اطفال معرض به خطر است. عارف محبی، مسئول شبکه عملکرد محافظت از اطفال در ولایت بامیان و دایکندی میگوید
در سطح ولایت بامیان گراف اطفالی که در معرض خطر هست نهایت بالا هست و ما یک مرجع یا یک پروگرام یا پروژه آنچنانی که در سطح ولایت بامیان یک سروی دقیق را انجام بده که چقدر اطفال در معرض خطر هست ما امکانات را نداشت، اما با شدت گفتم میتونم که این آمار بسیار بالا هست. نصف اطفال ولایت بامیان مال به صراحت همه میفهمه که در ایام زمستان مثلا در انجام کار شاقه هست، فصل مکتب نیست، ولی با وجود که در بهار مکتب هم میره یک تایم کارم میکنن.
بر اساس سروی که در سال گذشته میلادی شبکه عملکرد حمایت از اطفال در 6 ولسوالی بامیان انجام داده است، بیش از 18,000 کودک در این ساحات مصروف کارهای شاقه بودند. این نهاد دادخواهی کودکان گفته است که به میزان بلند فقر اقتصادی در بامیان، بسیاری از اطفال در کنار رفتن به مکتب در فصل بهار نیز مصروف انجام کار شاقند. بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان گفت که تصویب نشدن قانون حمایت از حقوق اطفال توسط ولسی جرگه دسترسی اطفال را در ولایات مرکزی به حقوقشان دشوار ساخته است. عزیزالله رحمانی، مسئول بخش اطفال دفتر کمیسیون حقوق بشر در زون مرکزی گفت
در بسیاری از مواقع در رابطه به حمایت از حقوق کودکان خلای قانونی داشتیم. به طور مثال ما در رابطه به چگونگی مکانیزم حمایت از اطفال در معرض خطر، چگونگی مکانیزم حمایت از اطفال معتاد، چگونگی مکانیزم حمایت از اطفال یتیم و بیکس و بی‌سرپرست و امثال از به طور مثال اطفال قربانی های خشونت، مخصوصا خشونت های خانوادگی، اطفالی که از اونها به صورت های مختلف استثمار و بهره کشی صورت میگیره و امثال از اونها، ما یک قانون جامع و مدون و روشنی که دست نهادهای حامی را و دست ارگان ها را باز داشته باشد و ما را راهنمایی کرده باشد که ما از اینا اینچنین حمایت بکنیم، ما یک خلای قانونی داشتیم.
نهادهای مدافع حقوق اطفال در بامیان، جمعوری هیزم از کوها، کار کردن در ترمیمگاه‌های موتر، جمعوری گیاه و امثال آن را از مهمترین کارهای شاقه در ولایت بامیان یاد کرده که کودکان بامیانی با آن مصروفیت دارند. ولسی جرگه افغانستان میگوید که قانون حمایت از حقوق اطفال در طی 2 ماه اخیر در آجندای ولسی جرگه بوده، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد مسائل شرعی آن، این قانون تا هنوز مورد تایید قرار نگرفته است. عرفان‌الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
روز شنبه آخرین اجلاس ما مجلس ما خواهد بود در ارتباط با سال تقریبی 1397. دیگر ما تلاش رو میکنیم که دوستان هم بر ما زنگ دادن و ما این مسئولیت ما از مکلفات پارلمان است خصوصا ارتباط با بخش اطفال که مردمان و نسل‌های آینده افغانستان هستن. ما تلاش خواهد کردیم روز شنبه قبل از شروع مجلس ان شاء الله که در این ارتباط صحبت میکنیم، اگر امکانات باشد که ما بتونیم روز شنبه در غرب شرق میبونه بعد از اطلاعات زمستانی ولسی.
مقام ها میگویند که هموکنون هیچ نهاد جز خانه امن و آشیانه ثمر در ولایت بامیان فعالیت ندارند تا اطفالی که مورد خشونت قرار میگیرند در آنجا نگهداری شوند. این 2 مرکز حمایوی اطفال نیز فعالیتشان محدود بوده و تمامی اطفال در معرض خطر را نمیتوانند تحت پوشش قرار دهند. قانون حمایت از حقوق اطفال در 12 فصل ترتیب شده که در آن به خشونت‌های خانوادگی، فرار از منزل، کارهای شاقه و شکنجه‌های روحی و روانی اطفال پرداخته شده است. کارشناسان می‌گویند که با تایید این قانون توسط پارلمان افغانستان، اطفال معرض به خطر در افغانستان از حمایت‌های جدی و بهتر برخوردار خواهند شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
مصر و اسرائیل روی اعمار لوله گاز طبیعی از زیر بحر بین دو کشور مصروف مذاکره اند تا اسرائیل بتواند مقادیر بیشتر گاز خود را از طریق همسایه عرب خود انتقال دهد. مصر، اسرائیل، قبرس، یونان، اردن و ایتالیا در حالی برای گسترش همکاری‌هایشان توافق کردند که انتقال گاز تولید شده از زیر بحر که اخیراً انکشاف یافته است با پاپلاین‌ها مطرح گردیده است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
دستگاه‌های مایع کننده گاز طبیعی مصر در حال به تولیداتشان افزایش می‌بخشند که گاز تولید شده در بیرون سواحل این کشور از طریق پایپلاین زیر بحر به اروپا انتقال می‌یابد. همسایگان مصر به شمول اسرائیل نیز مساعیش را برای همکاری برای بردن نفع از گازهای تولید شده تحت بحر که به تعقیب کشف آن در سالهای اخیر رو به افزایش نهاده است شدت بخشیده است. از یووال استینیتیز وزیر انرژی اسرائیل که به کنفرانس منطقوی گاز طبیعی در مصر دعوت شده بود درخواست شده است تا همکاری کشورش برای صادرات گاز از منابع زیر بحر آن کشور به مصر ازدیاد یابد. مقامات از یک تعداد کشورها به شمول مصر، اسرائیل، اردن، اداره خودمختار فلسطینی ها، یونان، قبرس و ایتالیا در کنفرانس حضور داشتند. استینیتیز نخستین وزیر اسرائیلی است که به تعقیب انقلاب 2011 مصر به این کشور سفر می کند. او از گسترش همکاری های کشورش با مصر تعهد نمود.
انکشاف منابع گاز طبیعی در اسرائیل، مصر و قبرس یک محرک برای همکاری های جیوستراتژیک و سیاسی در امتداد تمام بخش های مدیترانه شرقی می باشد.
و علاوه کرد که مصر، اسرائیل، اردن، اداره خودمختار فلسطینی ها، قبرس، یونان و ایتالیا با هم همکاری خواهند کرد تا منابع طبیعی برای منفعت همگانی در منطقه بیشتر انکشاف یابد. عبدالفتاح السیسی که کشورش منابع سرشار گاز طبیعی در بیرون از سواحل دارد و برای شکوفایی اقتصاد و مصارف داخلی آن مهم است، اخیراً طی گردهمایی گفته است مصر مصروف انکشاف منابع طبیعیش می باشد.
هنکون بفضل الله سبحانه و تعالی ان مکنش یزید.
خداوند مصر را متکی به خود ساخته است. خصوصاً مهمتر از همه ذخایر گاز طبیعی کشور است که برای توسعه شبکه توزیع آن در سر تا سر کشور از آن کار گرفته خواهد شد.
سید صادق جامعه شناس سیاسی به صدای امریکا گفت مصر به یک مرکز منطقوی برای صادرات گاز طبیعی مبدل شده نیست و همچنان اسرائیل حالا می خواهد از طریق پایپلاین موجوده زیر بحر مصر گاز طبیعی خیش را به اروپا صادر کند. سید صادق می گوید
مصر از سابق دارای یک پایپلاین بود و اکنون آماده است. هرگاه سایر کشورها بخواهند که پایپلاین بسازند خیلی مصرف برمی‌دارد و وقت زیادی را در بر می‌گیرد. در این حال مقدار گاز صادراتیشان نیز زیاد نیست تا بتوانند به طور مستقلانه صادرات کنند. مصر دارای بزرگترین ساحه گازدار در مدیترانه میباشد که به نام الزهور یاد می‌شود و از آن به اروپا گاز صادر می شود.
صادق می افزاید گاز صادراتی از مصر، قبرس و اسرائیل نمی تواند بالای اتکای اروپای غربی به گاز طبیعی روسیه تأثیر داشته باشد، زیرا گاز این کشورها به جنوب و مرکز آسیا انتقال می کند. از سوی دیگر همکاری بین مصر و اسرائیل کدام حساسیتی را برای مخالفت در داخل کشور نیز ایجاد نخواهد کرد. اما پال سولیوان، استاد پانتون جورج تاون در واشنگتن میگوید و آنقدر مطمئن به نظر نمی رسد. او میگوید هنوز تعداد زیادی در مصر موجودند که با اسرائیل مخالفند و این مسئله پایپلاین را با تهدید مواجه خواهد کرد و علاوه کرد که در آن کشور نسبت به این موضوع شک و تردید موجود است. مصری های عادی می خواهند بدانند که آیا این منافع از گاز طبیعی تا کدام اندازه در زندگی آنان تغییراتی را وارد می کند یا خیر. آنها از این شاکی‌اند که ممکن منافع آن باز هم به جیب ثروتمندان و زورمندان آن کشور برود.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید. We'll be right back.
امریکا غږ رادیو.